ژانویه همین امسال، هنوز یکی دو ماه، چند هفته بیشتر نگذشته، در انگلیس اعلام شد یک وزارتخونه به نام وزارت تنهایی. نمیدونم شنیدین یا نه، وزارت تنهایی تأسیس شد، یک خانمی شده وزیر تنهایی. کمیسیون های هر دو مجلس، هر دو حزب و دانشگاه هاشون ماه هاست، یعنی چند سال دارن روی قضیه کار میکنن. من این عبارت چه آوردم، میگه که ته قضیه ما برآوردمون اینه، ما که به خدا و آخرت و اخلاق و حفظ خانواده کارا کار نداریم، ولی بحران تنهایی چنان آسیب به روان و جسم مردم ما زده که ضرر چاقی، ضرر سیگار، ضرر مواد مخدر به اندازه یه تنهایی و افسردگی نیست، ضرر اقتصادیش هم خیلی شده. میگه ما الان حداقل سالی 32 میلیارد پوند داریم خسارت تنهایی مردم در انگلستان رو میدیم. اینو گوش کنید، مردم فکر کردن شوخی دارن میکنن اولی که نخست وزیر اعلام کرد، بعد اعلام کردن این تصمیم یک شبه نیست، ما سالهاست داریم توی کمیسیون های هر دو حزب تو پارلمان داریم بررسی میکنیم، نتایج فوق العاده تلخی به دست آمده و حکومت هم دیگه کاری از دست ساخته نیست مگر خود مردم و کلیسا، مگر شماها یک کاری بکنید. این خانم وزیر جامعه مدنی و تنهاییه. خیلی جالبه که تفکر جامعه مدنی لیبرال تهش شد تنهایی بشر. بعد میگه که حکومت نمیتونه کاری بکنه، ما حمایت میکنیم، بررسی کردیم. خواهش میکنم دقت کن، اصلی ترین علت هایی که تنها شدن مردم و همه دچار افسردگی و قرص اعصاب، قرص خواب، گرفتاری و هر کسی احساس میکنه تو عالم تنهاست، حتی اونایی که مرفهن، علت اصلیش که ما بررسی کردیم در رأسش یکیش فروپاشی خانواده است. خانواده نداریم دیگه، مرد و زنی که به هم اعتماد کنن که این بدن این زن، بدن این مرد، ما با هم دیگه روابط، فقط با هم سکس داریم، نه با کسی دیگه. ما مال همیم، ما به هم دیگه باید علاقه داشته باشیم، ما نگران هم دیگه باید باشیم، نیست. تقدم، میگه علت دیگه‌اش تقدم آزادی بر اخلاق بود. اینقدر گفتیم آزادی 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 که دیگه دینو که گذاشته بودیم کنار، کلیسا رو دیگه، اخلاق هم رفت پیکارش، خانواده، سنت، هیچ اتوریته ای باقی نمونده. حکومت الان قانون بگذرانه، مگه میشه با قانون میگذرانی مردم دیگه افسرده نباشه؟ میگه مگه میشه با قانون؟ میگه مگر خیریه ها و کلیسا، مذهب کمکمون کنه. خب مذهب از ما اول میخواست کمک کنه، نذاشتی. اون وقتی که میگی حجاب واجب نیست، اون وقتی که میگی سکس آزاد، اون وقتی که میگی مشروبات الکلی و مواد مخدر، اون وقتی که میگی دوست و دختر پسر بدون هیچ قرارداد حقوقی و اخلاقی، از همون موقع داری جامعه رو تنها و متلاشی میکنی، داری بچه ها رو بی پدر مادر بار میاری. یعنی خودش داره میگه یک ریشه اصلی قضیه مسئله برهنگی بود. زنان و مردان، به خصوص زنان، برهنه شدن. وقتی برهنه شدی دیگه طبق قاعده علمی هورمون‌های جنسی ترشح میکنه. این عبارت میگه آقا قوانین علمی چی میگه؟ من خواهش میکنم میره دقت کنید، توضیح اوناسا. این عضو حزب کمیسیون مشترک حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در رابطه با این مسئله وزارت تنهایی میگه ما مذهبی نمیخوایم صحبت کنیم، کسی مذهب رو دیگه خیلی قبول نداره. ما داریم به لحاظ روانشناسی اجتماعی آمار خشونت، افسردگی، خودکشی و طلاق داریم حرف میزنیم و بر اساس روانشناسی و فیزیولوژی سکس و تحریک جنسی. من دارم این عبارت چهار پرینت گرفتم براتون میخونم، حالا حرفای بی‌تربیتی هم توش داره که من دیگه نمیگم. میگه که ما خب وقتی بررسی کردیم، دانشمندان ما به ما میگن این قانون لایتخلفه، اندام جنسی اسپرم تولید میکند. مهمترین منبع پیام های عصبی حسی برای شروع عمل جنسی مرد دستگاه حسی بسیار حساسی است که از فلانجا فلانجا نقاط تحریک رو میگه. حس موسوم به حس جنسی اندامک انتهایی اعصاب مرکزی میفرستد، در اعصاب باعث تحریک اندامک های انتهایی حسی میشود. پیام جنسی از طریق میخواد علمیش کنه، برای جزئیات تحریک رو میگه. بعد در نخاع بالا می رود، وارد بخش ساکرال نخاع می شود، به نواحی نامعلوم عصب پودندال مغز می رسد. مهمترین مسئله ای که مرد را تحریک جنسی می کند تحریک روانی است، به اندازه تحریک عضوی حساسه. میگه پرداختن به تخیل جنسی و افکار جنسی در مرد با دیدن بدن زن آغاز میشود و به خصوص با دیدن بدن برهنه زن، حتی با شنیدن صدای زن. وقتی عمل جنسی، حیات جنسی آغاز شد، انسجام عمل جنسی مرد در نخاع نمیدونم چه کار میشود و اینا. بعد میگه ما بررسی کردیم بیشتر علت این که مردا تحریک جنسی میشن، بعد یا باید بره خودارضایی کنه یا باید بره خودشو سرکوب کنه، فشار جنسی آمده روش، میخواد یه جوری خودشو خالی کنه نمیتونه، یا باید بره سراغ زنای دیگه، زنای مردای دیگه، یا تجاوز کنه، خودشو سرکوب کنه. این بعد از 200 سال تجربه برهنگی و فساد و بیهجابی و فروپاشی خانواده است. میگه وقتی که زن برهنه در عرصه عمومی میاد و مرد تحریک میشه، یا باید بره سراغ او زن و با او خودشو ارضا کنه، اگر عادی نشد به زور، اون زن در شبکه یک خانواده دیگه است، مادر بچه زن یک مرد دیگه است، یا میخواد با کسی دیگه ازدواج کنه، یا خود ارضایی یا چه یا چه. بعد اصطلاحات علمیش میگه میزان تحریک، چه روانی چه فیزیکی، آثار دیدن بدن ناپوشیده زن، آغاز تخیلات جنسی بدون جواب در مرد، باعث افزایش ساخت فلان ماده و آنزیم، یپتید روده‌ای مؤثر بر عروق به خصوص شرائین چه و فیبرهای عضله صاف، و اسم همه جاش میاره اتساع عضلات صاف و عروقی موجب آزادی اکسید نیتریک. او داره علمی بحث میکنه، میگه آقا این اتفاقات به لحاظ قدرت و هورمون‌های جنسی در مردانی میفته که زنان زیبای نیم برهنه رو میبینن و میخوان او رو تصرف کنن، برن سراغش و نمیشه، یا به روش با قیمت سنگینی انجام میشه، تهش ازدواج های مختل و خیانت آمیز، تهش خیانت جنسی زن به شوهر، شوهر به زن. این داره تحلیل میکنه، میگه ما از این مسئله برهنگی رسیدیم به اینجا. میگه امروز رسیدیم به جایی که مجلس مجبور است استراتژی تنهایی را تصویب کند. بین 10 تا 15 میلیون از 60 میلیون انگلیسی همیشه 24 ساعت تنها هستند. میلیون ها تن هیچ کس را برای حرف زدن ندارند. امروز در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس اشخاصی را استخدام میکنند که بیا با من بشین به جای مادرم حرف بزن، یعنی مادر استخدام میکنه، یعنی پول میده میگه 2 ساعت بیا ادای مامانم رو دریار، منو سر منو تو بغلت بگیر، نازش بکن، نوازش کن، با هم حرف بزن، من احساس کنم، تخیل کنم به دروغی که با مادرم، با خواهر، برادر، همسر دارم، با بچه ها، بچه استخدام. میگه برای دو ساعت سر بر زانوی مادر گذاشتن و با او حرف زدن اینقدر پوند الان باید بدی.
ببخشید استاد، یکی از
بچه‌ها
در همین موضوع سوال پرسیده که چرا موی زن انقدر زیبا، آشکار اون نیست که از اینجا استفاده باشه. چرا تو
نمیشه موی زن محل تحریک؟ چرا آرایش میکنن موهاتون؟ چرا رنگ میکنن؟ چرا قشنگش میکنن؟ چرا شونه میزنن؟ چرا مردا دوست دارن زنا رو بدون حجاب ببینن؟
چی؟
صورت هم میشه.
خب صورت هم، بعضیا گفتن صورت هم باید بپوشونه، منتها قرآن میگه، مفسرین شیعه میگن الا ما ظهر منها، میگن دیگه صورت جزء جذابیت های زنه که لازم نیست بپوشونیش، و الا بعضی از فقها میگن صورت هم بپوشونه. برای که نیست، برای که قرآن آیه سری جلباب داره، بعد در روایات توضیح میده جلباب یعنی، ببینید دو تا چیز داشتن خانوما، یکی لباس که میپوشوندن داخل خونه، یکی وقتی میخوان بیان بیرون. جلباب یعنی یه چیزی که سر و شونه و اینا رو بپوشون، مثل شنل. این چادرای ایرانی هم، این چادرها حجاب ایرانیه، چادر اون جلبابی که قرآن میگه یه چیزی مثل شنل بلند باشه که سر و گردن، سینه اینا پوشیده باشه، و مثلا مرد مثلا برجستگی‌های زن رو نبینه که تحریک رو خوشش بیاد و اینا وصل حجاب. حجاب هم میگن آقا مبهمه، نخیر مبهم نیست. چرا موی سر جزء اونه؟ برای که موی سر جزء همین جذابیت هاست. زن کچل جذاب نیست، زنی که موهاش بلنده و قشنگه جذابه. چی؟ مرد کچل. ببین زن کچل مردا دنبال زنا میافتن، زنا مگه آخر زمان دنبال مردا را میافتن؟ و الا همه جا مرده که زن رو، حالا این کلمات من نمیخوام به کار ببرم. ببین اینا تو روانشناسی جنسی و فیزیولوژی جنسی، مرد به دنبال تصاحب بدن زنه در مسئله سکس، زن به دنبال تصاحب قلب مرده. اینا روانشناسی جنسی مرد و زن با هم متفاوته. زن از طریق عشق و سکس، شهوت، بر مرد میتونه حکمرانی کنه. با قلدری، زور بازو، مرد قوی تره. به لحاظ قدرت اقتصادی زن نمیتونه با مرد رقابت کنه، قدرت فیزیکی نمیتونه. اما یه قدرتی خداوند در زن گذاشته و او جذابیته. یعنی یه کار میکنه که مرد مثل گوسفند دنبالش را بیفته، با طرز حرف زدنش، با بازی عشق و همینطور سکس، با این دوتا زن مرد رو کنترلش میکنه. هر چیزی رو ممکنه ازش بخواد اگر از این دام رو درست پهن کنه. منتها اسلام میگه که این دام تبدیلش بکن به یک شبکه‌ای از وفا و صداقت و دوستی. نه زن از این جذابیت های خودش سوء استفاده کنه، نه مرد از قدرت بازوش سوء استفاده کنه. من این بدون این تیکه آخرش رو بخونم، سوال بعدی رو مطرح بکنید. میگه، داره میگه ما چون برهنگی در جامعه حاکم شد، چون اصالت دلم میخواد خوشم میاد حاکم شد، بعد نتیجهش فروپاشی خانواده شد، گسترش مواد مخدر شد، سکس و فحشا حاکم شد، همه چی به هم ریخت. ما دیگه یک سنتی و نهادی به نام نه خانواده داریم، نه مذهب که به ما بگه باید و نباید ما هم بگیم. مذهب میگه باید و نباید، میگه ما رو دنبال کارت. ما تصمیم میگیریم مذهب چجوری باشه. مذهب برای ما نمیخواد تصمیم بگیره. حالا دیگه کسی نیست فراتر از اینا براشون تصمیم بگیره، حکومت هم نمیتونه. این جمع‌بندی پارلمان اروپاست راجع به نتایج برهنگی و بی‌حجابی. شما میگید مصلحت، ما میگیم آقا اسلام هیچی، قرآن نه، مصلحت، مصلحت مادی. ای که به قرآن، حکم قرآن نمیگه، داره میگه آقا پدرمون در اومد، نابود شدیم. میگه بینش تو شهرهای ما بین 35 تا 70 درصد بچه‌ها بسته به شهرها نمیدونن باباشون کیه، چون روابط بر اساس روابط برهنگی و سکس و لذت جنسی بدون اخلاق و حقوق شرعی و اینا راه افتاد و منشأ همه اینا برهنگیه. این که دیگه دین نیست که. اداره اتحادیه اروپا و پارلمان و دولت انگلیس و وزارت تنهایی میگه همه تنهایند، نه فقط در انگلیس، در اروپا، در آمریکا، همه تنهایند. پشت لبخندها افسردگی است. این لبخندها ماسک است. همه کمک کنیم بر چالش، گوش کن، چه چالشی؟ چالش خیانت به خانواده، طلاق و تنهایی، فائقایی. چالش خیانت به خانواده یک ریشه اصلیش بی‌حجابی و برهنگیه. آقا کسی که ازدواج کرده میاد تو خیابون سه تا خانم میبینه که میگه خدای اگه اینا خانمم، خانم ما کیه پس؟ خانمه هم آزاد با مرده دیگه، میگه این مرده دیگه پسره میبینه چقدر خوشگل شورما کیه این. خب این دیگه خانواده میمونه. ولی وقتی میگه خودتونو بپوشونیم، نگاه های جنسی به هم نکنیم، وقت خانوادت حفظ میکنیم. بعد کسی که یک سره تو خیابون مشغول ریزخاری جنسیه، یعنی از صبح که مردی که از خونه میاد تا شب به صد تا خانم رو دید میزنه، خب این وقتی میره خونش خانمش چه تازگی داره براش؟ نسبت برهنگی و بیهجابی را با فروپاشی خانواده بفهمیم. نه نمیبخشم، بش کن. این مشکل سالها، بعد میگه که بعضی فکر میکنن فقط پیرمرد پیرزنا تنها هستن، گوش کن، میگه این مشکل سالهای پایانی عمر نیست، یک بیماری همگیر است برای همه سنین. ما دوست را، عشق را تبدیل کردیم به شهروند، شهروندی، شهروند را تبدیل کردیم به مصرف کننده. از دهه 80 همه ما ماشین خرید و فروش شدیم. میادین عمومی شهر دیگر میدان عمومی نیست که مردم با هم آشنا بشن و حرف بزنن. میادین عمومی هم خصوصی شده، یعنی یک میدان، یک بازار با هزار نفر، یک بازار هزار نفره نیست، هزار تا تک آدمن تو یک مکان، بازم تنهایی، رابطه هامو قطع شد. صله رحم، میگه ما دیگه نمیدونیم کی با کی فامیل هستن که بخوایم احوالش رو بپرسیم. میگه بیش از نیمی از نسل ما نمیدونن باباهاشون کیه، هر مردی ممکنه باباش باشه. اینا منشأش خانم گوش کنید، نه نگران اینو گوش کنید کم نگرانید کم بشه، این گوش کنید سوالا که زیاده تموم نمیشه. منم که اینجا هم بذار این حرفو من رفتم گشتم پیدا کردم براتون، قطع نکن. میگه میادین عمومی شهر هم دیگر عمومی نیست، خصوصی شده، زیرا هر کس تنها به فکر لذائذ و منافع خودش است. کسی عاشق خانواده ای نیست، کسی نیست یعنی هستن اقلیت هم. زندگی های سلولی و انفرادی، خانه های مجردی، انحصار روابط زن و مرد فقط به سکس بدون عشق و عاطفه و اعتماد، زندگی پشت درهای بسته و املاک حفاظت شده، تماس با یکدیگر و با واقعیت قطع شده، کسی احوال کسی را نمی پرسد، آلوده شدن تمام وقت به ویروس دیجیتال، جامعه واقعی نیز تبدیل به جامعه مجازی شده است. این بلاها داره کم کم سر ما هم میاد، داریم غربی و غرب زده میشیم. اینا جواب صد تا سوال شماست. میگه خانواده را متلاشی کردیم تا جامعه را بسازیم، ولی امروز جامعه هم نداریم و همه تنها شدیم، چون فقط به بدن و سکس و آزادی بدن اندیشیدیم. اینا که دیگه دین نیست. شما میگه آقا مصلحت جامعه، آقا مصلحت جامعه رو داره میگه، میگه آقا همون عقلی که خواهرمون گفتن ببینیم عقل چی میگه، این عقل داره اینو میگه الان. بعد از 100 سال 150 سال 200 سال تجربه سکس و برهنگی میگه جامعه واقعی تبدیل به جامعه مجازی شده، خانواده را متلاشی کردیم تا جامعه را بسازیم، ولی جامعه هم نداریم و تنها شدیم. یکی ویروس برهنگی، ویروس برهنگی که باعث درهم ریختگی جنسی در جامعه شد. دین و اخلاق ما را به یکدیگر پیوند میداد، ولی دیگر آدمهای رها شده این بریده از هم، فاقد عشق و فقط تنها دارای هوس. عشق نیست، هوس هست. بهترین دوست ما گوشی هوشمند ماست و این باعث شده، میگه ما آمار گرفتیم، او خانم که گفتن عقل و او دوستم شما که فهمیدید ما به دین و قرآن جداوان مصلحت جامعه چیه، میگه نتیجه این شده 1/3 انگلیسی ها به خاطر تنهایی و افسردگی و بیخانوادگی دچار مرگ زودرس میشوند. 1/3 یعنی 65 میلیون بله 20 چند میلیون. میگه ما بررسی کردیم علت این مرگ های زودرس و افسردگی و قرص های اعصاب تنهاییه، و بررسی کردیم علت اصلی تنهایی فروپاشی خانواده است و قطع روابط فامیلی، و علت اصلی او مسئله برهنگی بود و مسئله اصالت لذت. این هم از این بفهمید.
یک سوالی که مطرح میشه اینکه خب الان تو جامعه ما، حالا شاید خیلی به وقتی اینجا مربوط نباشه، ولی شما فهمیدین که از ریشش از همون مثل برهنگی میاد، خیلی از مشکلات اقتصادی شاید باعث شده که این درصد زیادی از جامعه ما دچار همین افسردگی هم بشن. ما آمار دقیقی نداریم و الان اعتراض اینه که چرا فقط بحث برهنگی و حجاب انقدر پررنگ شده توی جامعه، ولی بحث‌های اقتصادی که خیلی کلان‌تر هست و خیلی مشکلات عمیق‌تری به وجود آورده، انقدر مصلحت جامعه توی قانون‌هایی که وضع میشه و انقدر بحث در واقع مصلحت اندیشی ها برای مبارزه با حجاب.
ببینید میگید اینقدر راجع به حجاب کار شده برای اقتصاد، کل حجاب از اول جمهوری اسلامی تا الان یه قانون بیشتر نداره. کدوم کل کارا گرفتار حجاب شده؟ کلا حجاب یه قانون داره. آقا تمام وقتمون رو گذاشتیم رو حجاب، چرا کدوم وقت گذاشتیم رو حجاب؟ هیچ رسانه‌ای کار درست آموزشی که نگرده نمیکنه، قوانینی که نوشته شده که بسیارش اجرا نشده. راجع به حجاب کلا یه قانون بوده، راجع به اقتصاد که شما میگی همه قوانین مال اقتصاده، تمام بحث‌ها، سخنرانی‌ها، انتخابات‌ها، شعارها، همه راجع به اقتصاد. اتفاقا همه دارن راجع به اقتصاد فقط حرف میزنن. مشکل ما اینه که اتفاقا چرا وسط این همه بحث‌های اقتصادی و وعده‌های اقتصادی چرا یه مقدار راجع به اخلاق اجتماعی و مفهوم خانواده و این حرفا بحث نمی‌کنه هیچ کس؟ حتی تو انتخابات هیچی نمیگن از این مباحث، بلکه خلافش رو میگن. ولی بحث اتفاقا همه دارن اقتصاد میگن. این که فرضاً یک علت دیگه یک چیزی دیگه یک علت یک مشکل اجتماعی یا افسردگی باشه، دلیل نمیشه یه آقا از این حرف نزن، اینو بگو، اونم بگو، اونم داری صد برابر هزار برابر این داری میگی و بایدم بگی حلش کنی. اینا زود پاس دادن به اینجور جاها، مثلا میگه آقا شما حالا حجاب رو میخواید، غیبت درست کردین، اول ببین غیبت رو درست کنین، همه دارن غیبت میکنن. حالا میخوام بگم غیبت، اولا که غیبت با حجاب فرق میکنه، غیبت یک حالت روحی روانی درونیه، نمیشه که قانون براش بگذاری مگر اینکه صدمه مالی به کسی بزنه. ولی مسئله برهنگی و حجاب صدمه عینی داره دیگه. من که نمیگم، اینا داره میگه، این داره میگه، میگه آقا اصلا اقتصادی نگاه کن، سال 32 میلیارد پوند ما داریم ضرر تنهایی رو میدیم و ریشه اصلش بررسی کردیم این قضیه است. اقتصادی هم که نگاه کنی باز مسئله اینه. بگو آقا شما دستت خیلی بلند.
استدلال
میگن مطمئن نمیجوریه.
نه
همینو من گفتم، علت اصلیش که یکی سایی میگن با خودشون میگن یک قشری هستن که اینا اگه بهشون الان بگن آقا کلن حجاب نباشه میان تو خیابون میرقص از خوشحالی، یک کار کنیم اونای با ما رأی بدن. اینا بحثشون اینه، یک کار کنیم هم این مذهبی ها و متدین ها بی ما رأی بدن، یه جوری حرف بزنیم اینا خوششون بیاد، یه جوری هم حرف بزنیم اونایی که اصلا با این چیزا رو قبول ندارن فقط از ترس قانون حجاب دارن، اونا هم بیان رأی بدن. این انگیزشون اینه. این یک انگیزه مصلحانه اجتماعی نیست، این یک انگیزه در واقع عوام فریبیه. به نظر من
یه مطلبی که وجود داره الان ما می‌بینیم برای بسیاری از واجبات و حرام‌هایی که نص صریح قرآن قانونی وجود نداره.
مثلا
غیبتی که مثلا
خودتون خب اخلاق و قانون فرق داره.
اگر ما بخوایم که در واقع اگر فرض بگیریم که بحث حجاب به معنی پوشش سر و حجاب به معنی کلمه جلباب جزء نص صریح قرآن محسوب میشه، چراش مثل سایر حلال و واجب و حرام هایی که تو قرآن هست و در قانون ما نیست این از قانون هست نشده یا از قرآن
بسیار سوال خوب. ببینید ما یک چیزی تفاوت قانون با اخلاق ای افتی چیه؟
الزام داره و اگر اجرا نشه برای عدم اجراش ما مجازات.
ببینید شما خیلی چیزا حرامه، حسد حرامه، ولی شما میتونید مثلا بگید ما یه قانون گذاشتیم حسودا رو 6 ماه میندازیم زندون. اصلا این تو این حوزه اخلاق هرس یه گناه، کسی که هرس میزنه گناهکاره، یعنی توکل به خدا و ایمان به خداوند نداره. بگید یه قانون نوشتیم هر کس هرس بورزد 6 میلیون جریمه میشه، خب این اصلا معنی نداره. هیچ جای اینا نیست که ما تو قانون نگذاشتیم، اینا اصلا مشمول قانون قرار نمیگیره. اخلاق و قانون شباهتی دارن و تفاوتی. شباهتشون اینه که اینا باید یک جهت باشن، یعنی شما نباید یه قانونی بگذرانی ضد اخلاقی. نمیتونی در اخلاق بگی حسود نباشید بعد تو قانون بگی هر کی حسادت کنه بهش جایزه میدون، نمیشه. قانونت باید کمک کنه به اخلاق، اما اخلاق رو به خاطر رذیلت‌های اخلاقی درونی نمیشه کسی رو مجازات قانونی کرد. مثلا بگیم تو زندان یک بند قاچاقچی‌های مواد مخدر، یک بند اینایی که چکشون واخورده، یک بند اینایی که مردم رو کتک زدن دزدی کردن، یک بندم مال اینایی که غیبت کردن و حسودن. نمیشه. اصلا اخلاق با کلیشه قانونی قابل اصلاح نیست. این اون حوزه ایه که باید تعلیم و تربیت بشه. انسان همه چیزش قانون رفتار تو رو تنظیم میکنه، دقت کنه، قانون رفتار شما رو تنظیم میکنه، اخلاق درون شما رو اصلاح میکنه. این دوتا باید با هم هماهنگ باشه. ولی با قانون چون مزاحم مستقیم حقوق دیگران میشه، شما میتونی مجازات برش تعریف کنی، زندان، جریمه، شلاق و هر مجازات عادلانه دیگری. اما اونی که در درون تو داره میگذره، یک جهنم درونی داری، آدم حسودی، تو روایت هم میگه حسود بیشتر از اینکه اون طرف رو از آزار بده خودش داره زجر میکشه، خودش داره خودش عذاب میده، اصلا مجازات داره میکنه خودش رو. شما اون رو نمیتونی بگی که به خاطر حسادت که یک رذیلت اخلاقی است میبریم به زندان، چون زندان حسادت رو درست میکنه یا نمیکنه؟ درست نمیکنه. حسادت باید با تعلیم و تربیت درست شه، با تهذیب اخلاق درست شه، با آگاهی درست شه. ولی بگو چرا پس به خاطر یک کاری، اما اگر شما از سر حسادت حسودانه رفتی شیشه خونه کسی رو شکستی، حالا میشه مجازات قانونی کرد. به خاطر چی؟ به خاطر حسادت؟ نه، به خاطر عمل حسودانه، به خاطر اون صدمه‌ای که به دیگری زدی. این قضیه. حجاب هم همینطوره. عرض کردم حجاب دو تا بُعد داره. ببینید ما یه چیزی داریم به نام گناه، یه چیزی داریم به نام جرم. بعضی گناهان فقط گناهن، جرم نیستن. مثل همین رذایل اخلاقی که شما جرم اجتماعی بیرون انجام ندادی ولی گناه کردی و هم تو دنیا مجازات میشی، خودت زجر میکشی، هم در آخرت. اما تو دنیا کسی نمیتونه شما رو ببره زندان یا جریمت کنه. جریمت میکنن به خاطر که مثلا گذشت نداری. من نمیخوام گذشت داشته باشه. آقا چرا فلانی اذیتت کرد نبخشیدیش؟ چون روحیه بخشش نداری. 10 میلیون تومان جریمه نمیشه.
هزینه هست که اینجا تا حجاب درست
کنی؟
چی؟ الان داریم میگیم که حسادت رو مجازات درست کنی.
وقتی که جریمش کردی، جریمه مادی گرفتی، بازداشتش کردی، زندانش انداختی، دفعه بعد این کارو نمیکنه. نه، اگر اجرا شود، الان که اجرایی نمیشود. اگر اجرا شود مثل هر قانون دیگریه، شما برای حجاب یک رابطه بین تو و خداست، براش نمیتونی مجازات بنویسی، او بین خودش و خداست.
یعنی برای بعد اجتماعی،
آره برای بعد اجتماعیش باید مجازات.
اون تصدیق
می‌کنی
با مجازات؟ بله. الان اگه در نظر بگیریم غیبت هم بعد اجتماعی داره؟
نه، غیبت اگر ببین، غیبت یک صفت، اگر صدمه‌ای بزنی، بله، اگر شما با غیبت صدمه‌ای بزنی و او برای شکایت کنه، صدمه محسوس قابل تعقیب، بله اونم میشه. عرض کردم حسادت یه چیز، عمل حسودانه یه چیز. همینا که الان براتون خوندم، همین صدماتی که گفتم داره در انگلستان یک نمونهشو میگه، حق الناس همیناست. یعنی وقتی که برهنه آمده تو خیابون، اینا عواقب داره. برهنه آمدن یعنی فضا رو سکسی کردن، تحریک جنسی. وقت طرف یا باید بیفته به گناه، اون مرد یا اون زن دیگه، یا میفته به گناه، این حق الناسه، جهنمیش کردی، خودت که میری جهنم اونم جهنمی کردی، یا تحریکش میکنی که بره کارایی بکنه برای ارضای جنسی خودش که صدمه به خودش و به دیگرانه، یا باید بره خود ارضایی کنه، صدمه جسمی، روحی، اخلاقی به خودش، یا باید بره روابط نامشروع با دیگری برقرار کنه که هم صدمه به خودش، هم صدمه باید به اون شخص ثالث و خانواده شه. همین خیانتایی که داره میشه، چرا خودمونو به اونا میزنیم؟ چرا خودتونو به اونا میزنیم؟ این خیانتایی که تو فضای مجازی میشه چیه اینا؟ من از شما سوال میکنم، الان تو این فضای مجازی برکات و منافعش خیلی زیاد بوده، خیلی، ولی بخش صدمات رو داریم بگیم. شما فکر میکنید چقدر خیانت‌های جنسی و انحرافات جنسی تو همین 7-8 سال زیاد شد؟ چقدر زیاد شد؟ و بعد اینا روش عملیات میشه، همش که تو ذهن طرف نمیمونه که. همین عبارت ای رو خواند و میگه آقا وقتی که میبینه این صحنه ها رو، سلولای مغزی خودکار شروع میکنه به تخیلات جنسی، شب خوابش نمیبره، روز تمرکز حواس نداره، درس درست نمیتونه بخونه، کار نمیتونه بکنه، بعد علائق میاد. مگه دست خودته؟ عرض کردم وقتی خانم متدینی کارمند یک اداره بود، گفت ما تو یک اتاقیم، میز من، میز یه آقایی هم درست روبروی منه، او هم جوان و زن و بچه داره، منم شوهر دارم، متدینم هستن، مذهبی هم بودن به حساب. گفت ما خب یک سره با همین. 7 8 نفر ایشون هم همیشه با هم، اول آقای فلان، بعد کم کم با اسم کوچیک، بعد پیامک تبریک عید سعید قدیر و اینا، بعد کم کم پیامکای جوک، بعد کم کم با اسم کوچیک هم دیگه رو صدا زدیم. یک سال نگذشته احساس میکنیم به هم دیگه علاقمند، و من نمیخوام این باشه ولی شده. حتی تو خونه میرم با شوهرم حرف میزنم، همش به فکر این آقا هم، او هم به فکر منه مدام. خب اینا حق الناسه، اینا حق الناس نیست؟ اینا صدمه به جامعه نیست؟ بله، اسلام که میگه حجاب، از اون طرف میگه تحریک نکن، پمپاژ نکن. این شهوت خودش خودکار همیشه آماده خدمت هست. ما یک جوری شهوت گذاشتیم که شما یکسره آماده باشید برای تحریک. اصلا انسان با حیوانات دیگه میدونه، حیوانا اغلب جفتگیریاشون فصلیه، انسان 4 فصله. بعد حیوانات معمولا برای زاد و ولد چیز میکنن، جفتکاری میکنن. انسان ها جدا از زاد و ولد برای خود همو کار میکنه میکنن. خب خداوند یک همچی قدرتی رو نعمت، شهوت نعمته، گذاشته در مرد و زن برای تشکیل خانواده و حفظ خانواده. اینو تبدیل کنی به یک نیروی مخرب ضد اخلاق و ضد خانواده. شهوت در مسیر درست اگر به کار بره کمک به اخلاقه. میگن آقا ازدواج دین تو کامل میکنه. یعنی چی؟ یعنی رابطه جنسی شهوی و عاطفی به نفع معنویتته، اما نه افراد نه تفرید. اسلام با سرکوب جنسی، عقده جنسی مخالفه. به راحتی ازدواج صورت میگیره، آسانترین ازدواج رو داره در اسلام. و از اون طرف هم میگه حجاب، میگه پوشش و خیانت، راه خیانت جنسی و اباحیگری، لیبرالیسم جنسی، کمونیسم جنسی رو ببند. تحریک نکن، تحریک نکن، ولی ارضا کن. ما چیکار کردیم؟ ازدواج رو سخت کردیم، ازدواج نمی کنیم. بعد با همین حجاب نیمبند بعضیا دارن، باز این هم میگیم آقا مشکله، این هم ورش داره بعضیا. بعد از اون طرف مدام این فیلم ها، این فضای ماهواره اینترنت، اونا هم تلمبه داره پمپاژ میکنه شهوت رو. بعد میگه آقا فشارهای روحی روانی رومون میاد، نمیدونم همش باید قرص اعصاب بخورم، قرص. خب معلوم آقا علاقه به جنس مخالف که نمیشه از کسی گرفت، طبیعیه، خدا قرار داده. اینو باید درست مدیریتش کنی، نه باید آزادش بگذاری کامل، نه باید سرکوبش کنی. خب من که وکیل مدافع هالیوود و غرب که نیستم، میگه اونا چرا این کارا رو میکنن. اونا میگم اونا یک کس که نیستن، یکی اونایی که فیلسوف قانون و اخلاقن، به فکر مساله مردم شاید بودن، یکی متدینه نشونن. اما اینایی که سر کارا قدرت و اینا دستشونه، رسانه ها دستشونه، اینا تو به چیزا فکر نمیکنن، این دنبال پوله. خب بله دیگه، برای همین میخوان شهوت مردم رو تحریک کنن. آخه یک کسی گفت آقا چرا حکومت رو قانونش بکنیم؟ ببینید من چیز شما بگم، حکومت آسان میدونین بر چه جامعه‌ای میشه کرد؟ بر جامعه‌ای که بگه آقا حجاب و مجاب و اخلاق و همه رو بذار کنار، از فردا اصلا فاحشه خونه، مشروب فروشی، همه آزاد. حکومت بر اون مردم به شدت آسانه، چون همه میرن پی کارشون. یک کسی حوصله نمیدونم بررسی کنیم جناح‌ها رو، جریان‌ها رو، ایدئولوژی‌ها رو، مکاتب رو، می‌خوام تو آزمایشگاه اختراع کنیم، برو بابا حالش رو. بله اگه با فساد مبارزه کنن، درست مدیریت نشن، درست مدیریت بشن، بله انقلاب میکنن. و الا یک جامعه حساس مسئولی که اهل امر به معروف و نهی از منکر. الان ببین ما تو حکومت که این قضیه حجاب اجباری و حرفا رو به شما بگم، اصل تر از تو حکومت بود، من نمیخوام اسم ببرم، افرادی داخل حکومت ای رو شروع کردن، به بیرون هم گرا دادن و دلشون میخواد این مطرح شه. میدونین چرا؟ برای که من راحت بتونن حکومت کنن. اینا میگن تزشون اینه، من بعضی خودشونشون با حسن نیت میگن آقا هیچ فشار، فشار همه جای دنیا، پسرها دخترها مشروب میخورن، دوست دختر پسر آزاد میرقصن، ملق میزنن فلان، شما اینجا میگه آقا حجاب و فلان این کارا، مشروب فروشی هم نیست، چی هم نیست، پس ما چیکار کنیم؟ میگه این کارا رو میکنی، بعد اینا هی سر هر چیزی یه بامبولی در میاد، یه مشکلی درست میشه، بذار برن حالشون رو بکنن تا ما یه کمی حال کنیم، ما هم استراحت کنیم تو حکومت. اما حاکم مصلح میگه آقا این که سر مردم رو با مواد مخدر یا با سکس یا با نمیدونم فوتبال، توپ در چند متر در ثانیه وارد گوشه ششم دروازه تیم سوم باشگاه‌های اسپانیا شد، بذار دلشون خوش باشه به هیچ چیزا. فلان هنرپیشه طلاق سومش رو گرفت با شوهر یا با زن اون یکی دیگه ازدواج کرد، شنیدیم باز دوباره الان با هم بینشون بگو مگویه. فلان هنرپیشه قبلا مواد چی میزد، حالا یک مواد دیگه داره میزنه. اون سلبریتی نمیدونم فلان جا اینقدر دزدی کرد، حالا باز اینا رو میخوان بکنن مسائل اصلی. اما اگر یک جامعه این نسل جوان ازدواجش تونست اونطور که اسلام گفت سریع و زود انجام بشه، برهنگی و تشویق به فحشا و فساد و تحریکات اجتماعی نباشه یا در حد اقل باشه، حجاب باشه، و از اون طرف این معلومه انرژیش میفته تو عرصه علم، آزمایشگاه، صنعت، اقتصاد، کشاورزی، جهاد، یه مرتبه بر دنیا مسلط میشه، قوی ترین قدرت جهان میشه. و اینا اگه گفتی، من یه به شما بگم، اگر اینایی که خط بی‌حجابی و خط روابط جنسی همینطوری رو میدن، اینا میخوان جوانان جامعه را قربانی به قدرت رسیدن یا در قدرت ماندن خودشون بکنن. این کلاه بزرگ و فریب بزرگه.
میخوایم اگر که
چند ساعت حرف زدیم ما تا الان؟
سه ساعت؟
خب پس ممکنه سکته کنم بعد از این. گفتم حالا 5 ساعت الان اذانم شده، میخوایم بریم؟ من آمادگی دارم یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، هر چی بخواید، جلسات دیگری هم آمادگی دارم، بیام همین بحث رو ادامه بدیم، من مشکل ندارم. سوالات بچه‌ها رو به نظر میاد چند تا مهم‌تر، حداقل اگه سری، چون بعضی سوالا تکراریه، نری با سوالی بپرسی که جواب شد دادم.
اشاره
خب بگو، یک سوالی بگو که جوابش ندادم. اصلا حجاب اسلامی یعنی بدن پوشیده باشه به نحوی که آخه بعضی ها کل بدنشون پوشیده است، ولی یه جوری پوشیده است چسبیده که با نپوشیده خیلی فرق نمی کنه. نه، پوشیده باشه بدن دیده نشه. یعنی وقتی ببینین، وقتی که بدن زن و مرد پوشیده است، هر دو با انسانیتشون میان سراغ هم. مرد و زن هرچه برهنه تر بشن، جنسیتشون از انسانیتشون چیه؟ برجسته تر میشه. وقتی مرد و زن هرچه برهنه تر بشن، تفاوتاشون محسوس تر میشه و بیشتر حواسا میره روی تفاوتها و روی مسائل جنسی. وقتی هر دو پوشیده میان، اصلا به هم دیگه به چشم مرد و زن نباید نگاه کنن. تو جامعه ما دیگه نه مذکریم نه مؤنث، ما هممون انسانیم. حجاب میگه تو عرصه عمومی زن باشد، فقط تو خونه نه، تو بیرونم بیاد. حجاب مال تو خونه که نیست، مال بیرونه. وقتی حجاب واجبه یعنی زن بیاد تو عرصه عمومی هم باشه، منتها به نحوی بیاد که مرد به اون نگاه نگاهش نگاه سکسی و جنسی نباشه، نگاه انسانی، بگه این خواهر منه. تو عرصه عمومی ما همه برادر و خواهریم، باید به هم بگیم برادر خواهر. کسی به کسی نمیگه آقا خانم، مذکر مؤنث، صحبت نر و مادگی نیست. هر چه شما حجابو بذاری کنار، برهنه تر بشی، نرینگی و مادینگی برجسته تر میشه. اینه مثلا. و اما این چادر به این سبک ایرانی من دقیقا نمیدونم از کیه، شاید از زمان قاجار باشه و البته خیلی هم پوشیده، ولی حجاب شاید خیلی راحتی هم نباشه. همین حجابایی که الان شماها سرتونه، خانواده خود ما همینطورین، یا اصلا مانتروسری، اینا حجاب اسلامی به این معنا که موی سر، سینه، گردن و این برجستگی های بدن و اینا دیده نشه، پوشیده باشه، سیگنال جنسی نده. به تعبیر قرآن میفرماد تبرج جاهلیت. تبرج یعنی هیچ سیگنال جنسی دادن. قرآن میگه مثل دورای جاهلیته که زن یک ارزشش به سکسش بود نه به انسانیتش. خواهر نبود، مؤنث بود فقط. خب این رو باید رعایت کنی. اسلام راجع به شکل حجاب هیچی نگفته، آزاد آزاد گذاشته، بسته به زمان، مکان، عرف، وضعیت اقتصادی، پوشیدگی رو گفته و یکی سیگنال جنسی ندید. رنگ، راجع به رنگ هم حتی نگفته، گفته فلسفه یه حجاب اینه که فضا رو جنسی نکنه. آخه مردم یه جوری، اغلب مردم، این مردا که تقوا ندارن، حتی زن تو این نخا نیست، داره باش عادی حرف میزنه. قرآن میگه بعضی مردا فی قلوبهم مرض، مریضن. تو داری معمولی حرف میزنی، او اصلا داره به تو گوش نمیکنه، داره بهت نگاه میکنه و تو نقشای دیگه ایه. تو بازار نمیدونم دیدید بعضی از این بازاریا رو، مثلا یه خانم پیری میره چیزی بخره یا مثلا کاملا محجبه و ایناش، اینجوری میکنه بهش، خیلی خوب زود بخیر برو، نه نداریم. بعد یک مثلا خانم جوانه که خیلی هم پوشیده نیست و آرایش کرده و خلاصه اهل حرف زدنه، یک روب باش حرف بزنه، یک روب هم میتونه بگم چی میگه توی یک روب. خب این معلومه مرض فی قلوب هم مرض، او دنبال او نمیخواد با تو. زن رو، بدن زن رو وقتی که نظام سرمایه داری کرده وسیله برای فروختن کالاش، مثلا یه لاستیک ماشین میذاره میخواد لاستیکه رو قالب کنه، دو تا خانم جوان قشنگ نیمچه برهنه آرایش کرده باید بیان 10 دقیقه برقصن که مردم به هوای دو تا بگن خیلی خوب بابا اون لاستیکه رو می‌خریم. الان آگهی میدن تو روزنامه ها میگن که برای روابط عمومی یه خانم میخوایم که روابط عمومیش قوی باشه، شوهر نداشته باشه، مرض ببین، روابط عمومیش قوی باشه. یعنی چی روابط عمومیش قوی باشه؟ اینا رو من تو روزنامه دیدم ها، شاید الان هم باشه. خب به استخدام خانمی نیازمندیم که روابط عمومی قوی داشته باشه، مجرد باشه و شیک پوش. اینا رو می‌نویسن. خب معلومه تو منظورت چیه؟ اینو می‌خوای بذاری اونجا 30 تا مرد و نرخر بیان بگن که این مغازه بریم، یا میگه نه اون دختره اونجا بریم اونجا. خب اینا چرا اینا رو خب خودمون رو به اون رو می‌زنیم؟ اینا که هست تو همین دانشگاه جزوه‌ای که از هم می‌گیرن چند تاش واقعا علمیه، چند تاش جنسیه. شما ها رو نمیگم، شما ها که خوبا این و اینا، بعضیاتو نمیگم، اینایی که خب این رو واقعیتو ببینیم. اسلام میگه توهین به زنه که به خاطر بدنش و به خاطر هوس خودت بری سراغش. وقتی باش حرف میزنی با انسانیتش حرف نمی، با عقلش حرف بزن. چرا به بدنش توجه میکنی؟ حجاب یعنی آقا به بدنهامون، اینجا حساب بدنهای ما مسئله سکس، مسئله شهوت نیست، اینجا مسئله عقل، علم، سیاست، انسانیت و اقتصاد و مباحث اجتماعی است. اینه مسئله.
حالا از اول صحبت راجع به مزایای حجاب و حالا مضرات بی‌حجابی صحبت شد، تا سوالی که اینجا مطرح کردن که خب اگه همه این فواید مترتب بود چرا در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام یا
در
خود
متن
قرآن
همیشه اجباری وجود داشت؟ این همه قرآن خوندیم، تازه باز در متن قرآن نبود؟
آفتاد برای علیه السلام که نبود.
چی؟
تو حضرت علی علیه السلام نبود.
کی میگه
نبود؟
کی میگه حکومت حضرت علی نبود؟ اصلا در این بدونین شما زمان پیامبر و حضرت امیر اصلا این حالتی که زنانی باشن لخت و پتی بیان تو خیامون که تو دنیا هستن اصلا چیزی نبوده. غیر از ببین زنان مسیحی و یهودی که همه حجاب داشتن، زنان اهل کتاب حجاب داشت. همین الان شما خانمای متدین مسیحی، همین الان تو ایران خانواده های متدین مسیحی یهودی زرتشتی برید ببینید همشون حجاب دارن. تو یزد من رفتم آتشکده، میخواستم با اون رئیس آتشکده صحبت کنم راجع به بعضی از عقاید زرتشتی اینا گفتگو کنم. گفت خانمایی دیدم اومدن حجاب. من گفتم فقط اینجا توی همین آتشکده و معبدتون اینجوری؟ گفت نه، ما همیشه هم حجاب. حجاب در کتاب مقدس زرتشت هست، در این کتاب ها. در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین زنان اهل کتاب مسیحی و یهودی حجاب داشتن، بی حجاب نبودن. چه آقا زمان امام علی بی حجاب؟ کجا بی حجاب بودن؟ همین تازه زنان جاهلیت، زنانی که اهل فحشا بودن، شناخته شده بودن به فحشا، بله اونا بی حجاب بودن. که بعد زنان مسلمان هم تا حجاب واجب نبود، عرض کردم مثلا میبسه چیزی سینه و گردنش بیرون بود که بعد آیا آمد بپوشونه. این بود قضیه. این تصور که پیغمبر، بعضی میگن راجع به کنیز چرا اینو میگن؟ کنیز حسابش جداست. اصلا کنیز یعنی اسرا. اینا کسانی بودن که اولا قرآن، در قرآن آیه است که میفرماد تا شما شناخته حجاب داشته باشید، تا شناخته بشید اذیتتون نکنن، اذیت جنسی نکنن مرد، آزار جنسی، متلک جنسی دنبال درا نیفتن. چون غروب میشد این پسرهای لاتای منافقی که ظاهرا مسلمان بودن باطنا فاسد بودن یا اصلا مسلمان نبودن، راه میافتادن به خانوما متلک میگفتن یا مثلا جسارتای بدتری میکردن، دست میزدن به اینا و اینا. بعد که مسلمان ها اعتراض میکردن میگفتن ما نمیدونستیم، ما فهم میکردیم کنیزه. بعد بعضیا میگن خب این رو گفتن که حجاب بکنید که اذیت نشید، شناخته بشید. به شما توهین جنسی نکنن، زنان مسلمان باشه، کنیزا نباشن. این غلطه، به دلیل که همون کسایی که به اصطلاح کنیز و اسیر بودن، اینا بعدشون مسلمان بودن. اسلام که به کنیزی و آزاد بودن و کنیز بودن و اسیر بودن کار نداشت. زن مسلمان باید حجاب می‌داشت تا هیچ مردی حق نداشته باشه به زن مسلمان نگاه کنه. بعضی‌ها گفتن بله زنان شوهردار رو گفتن حجاب داشته باشن، نه زنان مجرد. دروغ اینا، اینا دروغ. هیچ کدوم از اینا توی زمان پیغمبر و امیرالمومنین نیست. همونجور برمی‌دارن از خودشون می‌سازن که یک جوری توجیه کنن. یا میگن زمان امام گفتن کارمندای ادارات حجاب داشته باشن، نه زنای دیگه. اینم دروغه. بله. من جواب دادم اینا. اونا گفتم مثلا در اروپا، فرانسه، چندین کشور اروپایی میگن بی‌حجابی اجباری، ما بگیم حجاب قانونی، اونا بی‌حجابی قانونی. جواب اینه که اونا خلاف مکتب خودشون دارن عمل میکنن، ما طبق مکتبمون. ما که نگفتیم ما لیبرالیم. اونا که گفتن لیبرالن، لیبرالیسم میگه شعارش آزادی لباسه، چرا به شعار خودتون عمل نمیکنی؟ چرا ممنوع کردید حجاب رو؟ برهنگی رو واجب کردی، در واقع الزامی کردی، برهنگی اجباری، بی‌حجابی اجباری کردی. ما که نگفتیم لیبرالیم، که ما تابع اسلامیم، اسلام با برهنگی مخالفه. ببینید تمام گناهان به خصوص اونا که جنبه اجتماعی دارن، لکل، برای همه گناهان تعذیر، حد نیست، تعذیره. مجازات های اسلامی دو جوره، بخشش حده، حد سه چهار چند تا بیشتر نیست. حد یعنی مجازات. مجازاتش وجود داره؟ بله.
الان داریم رو دسته تفکیش میکنیم، مجازات ها رو، تعذیر و حد. این دسته بندی همون دسته بندیه که تفکیش میکنیم به اینکه بعضی ها نست سریع قرآن را
قرآن. ببینید یک سری چیزا رو که حرام کرده یا واجب کرده، چند چیز مورد بیشتر نیست، اونا رو هم عیناً گفته چه مجازاتی بکنه. مثلا کسی که امنیت مردم رو به هم می‌ریزه، مسلحانه می‌ریزه تو خونه مردم، یا با شمشیر راه می‌افته تو خیابون کوچه، میترسونه، ارعاب میکنه، خون می‌ریزه، اینا حکمشون اعدامه. البته چند تا حکم میگه، حتی یکی که تبعید مثلا، یکی همی که حتی یه دستشون رو با یه پاشون رو قطع کنید به عکس. این باید بفهمن که مردم، امنیت مردم باید حفظ شه، برای دفاع از امنیت انسانه، حریم مردم. یا فرض کنید زنا، در مورد زنا اگر پسر و دختری که مجردن، همسر ندارن، کنار همسرش نیست، همسر نداره، نیازشون میتونسته از راه مشروع برطرف کنه، رفته رابطه جنسی برقرار کردن، او هم با چهار تا شاهد عادل با همه جزئیاتش، یعنی کاری کرده که تقریبا نمیشه شهادت داد، چون به قول استاد ما میگه آقا اون چهار تا شاهدی که این صحنه رو ببینن، بعد واستن دقیق با تمام جزئیات ببینن که بعد برن شهادت بدن، اینا دیگه عادل نیستن، اینا خودش معصیته. این میخواد بازدارنده باشه، نمیخواد همه را بیفتن هم دیگه رو متهم کنن. میدونید تنها اتهامی که تا جایی که یادم میاد تو فقه ما، اون کسی که اتهام میزنه اگر نتونه ثابت کنه به شیوه خاص، خودش شلاق میخوره، این اتهام جنسیه. که مثلا بگه اون خانم مثلا فاحش است، اون تهمت جنسی بزنه. کسی اگر یک زنی را، مردی را متهم کنه که این خودش، مادرش، خواهرش، همسرش این عمل را انجام داده، و نتونه چهار شاهد عادل همزمان بیان و دقیقا با جزئیات یه چیز را بگن، نتونه این کار را بکنه، خودش شلاق میخوره. نمیگن که باز دستت درد نکنه آمدی شهادت بدی، ولی خب اثبات نشد برو. میگن نه، اثبات نشد، شلاقاتو بخور بعد برو، که دیگه رایج نشه تهمت جنسی به هم دیگه بزنیم. ای ای بو بگه تو فاحشه، ای بو بگه تو فاسدی، جلوشو گرفتن. اما اغلب حرام‌های فقهی ما مجازات مشخصش براش در قرآن نیامده، اعلام کردن که حاکم شهر بسته به شرایط همون زمان و مکان مجازاتشو تعیین کنه. چرا؟ چون شرایط فرق میکنه تشخیصه. حتی سنگسار هم شما میدونید حکم سنگسار در قرآن نیامده، حکم سنگسار در کتاب مقدسه، حکم سنگسار در تورات و یعنی یهود و مسیحیته. قرآن یک آیه شأن نزولش میگن در مورد بود که یک زن و مرد پسر و دختر یهودی زنا کردن که اینا باید طبق حکم قانون کتاب مقدس باید سنگسار میشدن. اینا از برای فرار از قانون به دروغ آمدن گفتن ما مسلمان شدیم تو مدینه که حکم اجرا نشه، که بعد پیغمبر فرمودن اینجوری که نیست که تو همین الان یهودی بودی همین الان که میخواد قانون اجرا بشه بیاییم مسلمون بشین. بحثی که میکنن اینه که در این آیه میگن نوعی تایید بر این حکمه، ولی حکم سنگسار هم در کتاب مقدسه، یعنی در قرآن نیست. سریعا غیر از این چند مورد ما دیگه حکمی برای بقیه حرام های اجتماعی که همشون هم دادگاهی هن، نه اخلاقی حقوقی، برای همش گفتن همه اینا تعذیر داره. تعذیرشو باید حکومت تعیین کنه بسته به شرایط. میتونه زندان باشه، میتونه شلاق باشه، میتونه جریمه مالی باشه، میتونه تبعید باشه، میتونه محروم کردنش از بعضی از حقوق شهروندی باشه. مثل بقیه کشورهای دنیا که کسی جرم میکنه انواع اقسام محدودیت‌ها و مجازات‌ها رو تعیین میکنه. نه خیر، برای کل کشور. نه برای کل کشور. الان فرانسه برای کل فرانسه قانون نوشته. الان ببینیم چندین، چرا اولا چندین کشورن، یک یکی نیست، اتحادیه اروپا داره میره به این سمت. تا الان 5-6 کشور مشهور اروپایی که همه میگن آزادی فلان اونا، همشون همین رو تصویب کردن. بعد اونجا حق انتخاب ندادن، گفتن که نمیتونی معلم باشی، حتی مدرسه خصوصی هم نمیتونه بزنی اگه حجاب داشته باشی، تو هیچ نهاد حکومتی هم اجازه نمیدیم. برقا رو خاموش کردن، الان کلید هم میدن میرن. بله؟ چرا خانم شما چرا در فرانسه، من در فرانسه به شما چندین مورد من خودم سراغ دارم. الان ما 3-4 تا خانمای مسلمان فرانسوی داریم که چون از دانشگاه بیرونشون کردن، دانشجوی دکتری، من خودم میشناسمشون، که اینا الان دارن دنبال دانشگاهی میگردن که مدرکشون تا اونجا معتبر باشه، خارج فرانسه بتونن دکتریشون رو بگیرن برگردن فرانسه. چطور میگید اجرا نمیشه؟
من دیروز با خانمی از آلمان صحبت کردم که
کاملا میگه یک کشور، من دارم بحث مبنایی میکنم، میگم طبق مبنای لیبرالیسم هیچ کشور لیبرالی حق نداره. ایشون داره میگه که شما میگی کشور لیبرالی که حجاب رو ممنوع کرده قانونن، ما چرا حجاب رو قانونن الزام بکنیم؟ من میگم که کشور لیبرال حق نداره طبق لیبرالیسم ممنوع کنه حجاب رو، قانونی الزامی کنه برهنگی رو، ولی مسلمان حق داره، این جزء قوانین اسلامه. ما که آلمان نیستیم، ما اینجا مسلمانیم.
ببینید این نقطه اضافه ای که ما الان بعد از زمان موندیم به خاطر اینکه سوالی که ازتون که جزء قانون برنامه ما بود و برنامه حتما پاسخ داده بشه، حتما پرسیده بشه. یعنی از زمان اضافه استفاده های غیری نبرید، اجازه بدید که اون کاری که باید انجام بشه انجام بشه.
ایشون نمی‌ذاره
من نپرسم. سوالی تکی اگر چیزی مونده بپرسید.
یعنی چرا دولتیه و چرا توسط نهادهای مردمی و به صورت عمدانه و نهستان کردی که اومده
میگن چرا مثلا اجراء قانون حجاب مثل گشت ارشاد و اینا باید با نهاد حکومتی باشه؟ اینو به عهده دارین مناظره میکنین با هم؟ با هم دارین مناظره میکنین ها؟ اب نداره بکنین، شما مشغول کار خودتون بشین. چیز فکر کردم دعوا دارین میکنین با هم. ببینین میگن که چرا مردمی نباشه؟ جواب اینه که اتفاقا امر به معروف نهی از منکر هم وظیفه حکومت هم وظیفه مردمه. ولی از اون طرف تا به حال اشکال میگه، حالا فرض کن الان حکومت نباشه، شما بگید مردم خودشون این کارو بکنن، بعد چی میگن؟ اگه گفتی چی میگن؟ میگن لباس شخصی ها خودسرها آمدن. با کدوم مجوز قانون؟ تو کی هستی اصلا؟ ولی وقتی کسی لباس یونیفرم قانون تنشه، خب دیگه نمیتونه بگی کی. این الان اینجوری شده، اگر مردم بیان میگن لباس شخصی ها اومدن، خودسرانه آمدن کار کردن. اگه با لباس یونیفرم بیاد میگه آقا بذار جامعه مدنی کار. خب جامعه مدنی همو کسی که تو بهش میگی مقام نداره، یونیفرم نداره. و اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه در مورد تمام گناه ها و منکرات هم مردم هم حکومت وظیفه دارن امر به معروف از منکر کنن. منتها مردم در حد حرف زدن و گفتگوست، نه بالاتر. تو حکومتی که قانونی تشکیل شده مردم حق ندارن کسی رو کتک بزنن. نمیتونه بگه حجاب تو رعایت نمی کنی، نه بگیر ترق. نه، نهی از منکر یدی و اینا ما نداریم، فقط نهی از منکر زبانی. و به شما بگم اگر مردمی عمل بشه از هر حکومتی ای قوی تره. یعنی اگر شما تو دانشگاه، تو کلاس، تو خیابون 50 نفر به یک کسی توهینم نکنن، بگن خانم شما مسلمانی رو رعایت کن، خانم بیکاری نکن، یا به هر گناه دیگه ای، فقط بحث بی‌حجابی نیست، هر گناهی، همه بگن، بعد طرف خودش خجالت میکشه. اما اینکه فقط بگی مردم بگن خب اما حکومت قانون، اونا که یونیفرم قانون دارن تذکر میتونن بدن، فراتر از تذکر مجازات قانونی هم اونا حق دارن. یعنی بازداشت کنن، بازداشت کنن، چرا شما خانم کاری کردید؟ خلاف قانونه. طرف بگه من این قانون رو قبول ندارم. خب تو قبول نداری، قانون تو رو قبول نداره. من این قانون به نظر من غلطه. اصلا این که شما تشخیص بدی قانون غلطه یا درسته، یه نفری، ده نفری، هزار نفری، این که اصلا دموکراتیک هم نیست. مثل که هر کسی را میفته توی کشوری بگه من این قانون و این قانون شما نپسندیدم، بنابراین میخوام بیام در برابر این قانونش تو خیابون فلان یا عمل نکنم، تخلف کنم. شهروند یک کشور نمیتونه قانون شکنی کنه. اما با این قانون مخالفم، بله میتونی بگی، حرفاتم بزن، استدلالتم بگو. اینجور جلسات باید زیاد باشه که همین سوالایی که شما پرسیدین، که بعضیش سوالای خودتونه، بعضیش هم میگی سوال ما نیست ولی پرسیدن، اینجور جلسه ها باید 100 بار همه جا تشکیل بشه که روشن بشه آقا این منطق داره حجاب، بحث اخلاق، بحث منطق، بحث حقوق اجتماعی و حق الناس، بحث وزارت تنهایی، بحث خانواده‌های بی پدر مادره، بحث این مسائله. منتها شما یک طرف رو با فشار بخوای ببندی آی حجاب محکم، یک طرف هم ازدواج و تأمین نیازها و حقوق اینا نباشه، خوبی معلومه نمیشه. باید از دو طرف همه مسائلها رو ببینی، روش اجراش هم مهمه. بله، اصلا حکومت، اصلا در زمان امیرالمومنین و پیغمبر این وضعی که الان در غربه یا کشورهای زیادی دیگه تابع اینا شدن تو این 100 سال اصلا نبوده. یک چیزی به شما بگم، این بی‌حجابی که الان در دنیا می‌بینید تا 100 سال پیش هم نبوده، در همین غرب هم نبود. بعضی خیال میکنن اینا همیشه اینجوری بودن، غرب تا 120 سال پیش اینجوری نبوده. اینا مخصوصا بعد جنگ اول بین الملل خودشون و به طور اخص بعد از جنگ دوم بین الملل اینجوری شدن. یعنی این فحشا، برهنگی، علنی کردن همجنس بازی، دفاع از برهنگی، مبارزه با پوشش، فروپاشی خانواده، اینا در خود غرب هم مال همین 70-80 سال اخیره، اینجوری نبودن. این تفکر صهیونیستی و فراماسونری حاکم شد بر غرب و رسانه ها و هالیوود و اینا فضا رو اینجوری کردن. ولی این حرفا شما برید بخونید تاریخ حقوق و غربی رو بخونید، چراغ رو داره خاموش میکنه. من تا آخرین لحظه مقاومت میکنم و تو تاریکی هم اینجوری عرض شود که غرب هم اینجوری نبوده، اینا همه مال 70-80-100 سال اخیره داره این کارا میشه. گفت بعد از همه مباحثه اگر نخوام حجاب داشته باشم چه کنم؟ نه شوخی میکنم بابا. من جوابشو دادم ولی در این حال تکرار میکنم. اولا این که بگیم این جامعه و این حکومت 100% اسلامیه یا شما بگید که به هیچ وجه اسلامی نیست، هر دوش غلط. این جامعه و این مدیریت ها که همشون منتخب مردم هن، این هم که یک از شما بودید فرمودید که مجبوریم بالاخره بین افراد انتخاب کنیم، همه جای دنیا مجبورن انتخاب کنن خانم. همه جای دنیا طبق قانون اساسیشون بین دو نفر، سه نفر، چند نفر مجبورن انتخاب کنن.
بله؟
تو خواستگاه
خواستگارا هم همین
تو خواستگارا هم باید ولی قول شما از اونایی که هستن انتخاب کن. این مسئله خواستگاری هم جدی بگیریم دوستان. عرض شود که در همه جای دنیا یک قانون اساسی، یک نظام سیاسی تعریف میکنن، میگن تو چارچوب این بین این چند تا حزب یا این چند نفر باید انتخاب کنید. تو آمریکا میگه بین محافظه‌کار و جمهوری‌خواه باید انتخاب کنی، کسی دیگر اجازه نمیده که بیاد بالا. که تو انگلیس بین محافظه‌کار و حزب کارگر باید انتخاب کنی. اینجا البته نگفتن بین دو جناح، ولی اینجا ما طبق قانون اساسی باید انتخاب. حتما همه جای دنیا تمام انتخابات از بین افراد خاصی در چارچوب و قانون مجبوری انتخاب کنی. نمیتونی کسایی که خلاف مبانی او قانون اساسی هم بیاری بکنی رئیس اون کشور. هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. و اما این فرمایش شما 40 سال بعد 40 سال که میگن اسلامی کامل شده، هیچیش اسلامی نیست. اولا که نه کسی گفته همه چی اسلامی کامل شده، نه این حرف شما درسته که هیچیش اسلامی نیست. تو یه ابعادی واقعا پیشرفت شده اسلامی شده، تو یه ابعادی نیست. شما حالا دانشگاه رو میگید، کدوم دانشگاه دنیا ماه رمضان چند ده هزار آدم استاد دانشجو اعتکاف میکنن؟ هیچ جای دنیا، هیچ دانشگاهی در دنیا این همه استاد دانشجوی متدین نداره. هیچ جا اصلا اعتکافی در کار نیست. کدام دانشگاه در دنیا این همه دختر با حجاب و پسران مؤمن و متدین دارن؟ هیچ جا. کدام دانشگاه در دنیا این همه اردوهای جهادی میرن؟ کدام دانشگاه در دنیا این همه دکتر و مهندس متخصص زن و مرد دارن که واقعا قصدشون خدمت به مردمه و متدینه؟ نگید که هیچ چیز اسلامی نیست. خیلی چیزاش پیشرفت کردیم، اما هیچ کسی هم تا به حال نگفته اسلامی مطلق شده. امام تو وصیت‌نامه‌اش گفت، بارها هم گفت که ما هرگز هم چنین ادعایی نکردیم. ما هدفمون اینه داریم به اون سمت میریم در حد توانمون با این همه دشمنی در داخل و خارج. رهبری هم گفت ما که رهبری که همین آخرین صحبتشون چی گفت؟ گفت ما به لحاظ مادی اتفاقا خیلی پیشرفت کردیم، ولی به لحاظ عدالت من باید عذرخواهی کنم. با اینکه رهبری اون کاری که با اودش بوده واقعا درست انجام داد. در این حال کسی نگفته اسلام 100% هست یا میشود اجرا بشود. کسی هم نباید بگه آقا هیچیش اسلامی نیست. باید یه مدتی بری بعضی جای دیگه زندگی کنید، بعد بفهمید که کجاهاش هست کجاهاش نیست. ولی ما باید این رو بگیم، همواره ما باید تلاش کنیم جامعه دینی تر، حکومت صالح تر، سالم تر، دانشگاه مردمی تر و دینی تر. و این بی‌نهایت و این مراتب تمام نمیشه، مدام قدم بالاتر. شما کجا زمان رژیم قبل اصلا جلسه ای داشتی این همه دخترای متدین با حجاب دانشگاه امیرکبیر؟ کجا این دانشگاه اصلا؟ کجا این همه پسر و دختر متدین؟ شما اون دانشگاه رو ندیدی که حرفا رو میزنی؟ شما قبل از انقلاب نمیدونی چه خبر بود که حرفا رو میزنی؟ خب خیلی ممنون، ان شاء الله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. من آمادگی دارم باز اگر لازم بود جلسه دیگه هم بیام. خداحافظ.